خدان به روز و شبان سر خوشان تو، ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که میشوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودان، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. با نام یاد خدای خوب و بزرگ و بخشنده و مهربان به محضر شما عزیزان بیننده و سروران ارجمند سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم تا برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون کنیم. در ابتدای کلام اجازه بفرمایید که حق این ایام و این عید بزرگ رو به جا بیارم و این عید فرخنده میلاد با سعادت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت و شادباش عرض کنم. بر همه تون مبارک باشه و انشالله که به امید ظهور آن حضرت همه ما بتونیم خودمون رو آماده کنیم و مهیا. امروز هم عزیزان در خدمت کارشناس ارجمند برنامه گلبرگ هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهنوی، که من خدمت شما آقای دهنوی سلام عرض میکنم و متشکرم که این هفته وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
علیکم السلام و رحمت الله. از حضرت عالی تشکر میکنم و خدمت بینندگان خوب برنامه هم عرض ادب و سلام و احترام دارم. بنده هم تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه رو و امیدوارم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده از پیروان واقعی حضرت باشه. من خدمت گذارم.
خیلی متشکرم عزیزان بیننده. امروز در فاصله اندکی از ساختمان سیما در خدمت شما هستیم از رژی پخش شبکه 3 سیما و به همراه همکاران بسیار ارجمندم در پخش شبکه 3 سیما شبکه جوان. دعوت میکنم که بیننده برنامه گلبرگ امروز باشید. 20339 هم شماره پیامک برنامه و پل ارتباطی ما با شماست. لطفا با ما همراه باشید. خب خدمتتون عرض شود که در قسمت قبل برنامه هم عرض کردم که 20339 پل ارتباطی بین ما و شماست و اگر شما پیامکی دارید، سوالی دارید، نکته‌ای دارید، انتقاد و پیشنهادی برای بهتر شدن برنامه گلبرگ، تقاضا می‌کنم که همین لحظه از طریق پیامک ما رو در جریان دیگاه خودتون قرار بدید. البته میتونید تماس تلفنی هم با برنامه داشته باشید که انشاءالله در طول برنامه همکاران هم تلاش میکنن که زیرنویس بکنند شماره های تلفن و شماره های تماس برنامه رو. خدمتتون عرض شد که میخوایم از این هفته وارد مسائل زناشویی بشیم. وقتی که دو تا جوان دوره عقد و پشت سر میگذارن و به سلامتی میخوان خانه آیندهشون و خانه امیدشون رو سر شکل بدن، اینجا مسائل و مشکلاتی وجود داره متاسفانه و البته بشارت ها و نکات مثبتی که میخوایم در مورد مجموعه این مباحث با شما صحبت کنیم از امروز. البته خود این مقطع عروسی، خود برگزار کردن جشن عروسی سوالاتی رو به همراه داره و ما حتما در این موضوع هم با شما صحبت خواهیم کرد. جلسه قبل آخرین پیامکی که یا یکی از آخرین پیامکایی که مطرح کردم از محضر آقای دهنوی این بود که به خاطر اختلافات دو خانواده بر سر مسائل جزئی و کم اهمیت گاهی اوقات عروسی جوانان به تأخیر میفته. یک دو تا مسئله هولوش همین موضوع باقی مونده که پس از طرح این سوال به دست ما رسید، من اجازه میخوام که این سوالات رو مطرح کنم و انشاءالله خیلی زود از این بحث میگذریم و وارد مسائل زناشویی خواهیم شد. آقای دهنوی از پیش شماره 913 در راستای همین مقدمه‌ای که خدمت عزیزان بیننده عرض کردم پرسیدن که آیا لازم است جایزه دختر کامل باشه یا در حد توان خانوادش کافیه؟ مادر شوهرم جایزه‌مو دیده، گفته ناقصه و تا زمانی که کاملش نکنید اجازه عروسی ندارید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خب جایزه برحال همه عزیزان میدونن که مقدار امکانات اولیه‌ای هستش که خانواده دختر خانم به دختر خودشون و به دامادشون میدن که در ابتدای زندگی هم کمک برای اونها باشه، اما توجه به این که برحال آغاز زندگیشونه خیلی توی مشکلات درگیر مشکلات نشن و دغدغه هاشون در حقیقت کمتر بشه. یعنی این یک لطفیست که خانواده دختر خانم میکنن به این زوج جوان. بنابراین وظیفه نیست، جهیزیه واجب نیست، لذا یعنی وظیفه شرعی و قانونی خانواده دختر خانم نیست. حالا که اینجوریه قاعدتا
کاملا عرفی موضوع جهیزیه.
بله بله بله، یعنی اسلام حداقل حکمی نداره، یعنی اگر عزیزان گمان میکنن که اسلام اینجا حکمی داره مطلبی داره
توصیه و سفارش و چیزی هم در زمینه
نشده. نه خیر اصلا ما چیزی در اسلام به نام جایزیه نداشتیم. بله البته من قبلا عرض کردم وقتی که حضرت امیر علیه السلام زره خودشون رو فروختن 500 درهم، بعد آقا اومدن قسمتی رو از همون مهریه، در حقیقت اون مهر بود
درست
که حضرت دادن به بعضی از یاران که جهیزیه حضرت رو فراهم کنن، ولی جهیزیه نبوده، یعنی در حقیقت مهری بود که حضرت آقا امیرالمومنین دادن و از پول اون مهر در حقیقت جهیزیه تهیه شد. بنابراین نه ما نداریم، یعنی ما حکمی نداریم برخلاف مهریه. ما عزیزان میدونن که برای مهریه خب حکم داریم، خیلی هم چقدر ما تا حالا روایت خوندیم برای قضیه مهریه. مهریه به هر حال اگر آقا بپذیرنده ای نیست و واجب میشه، ادای اون واجب میشه، الزام آوره، ولی جهیزیه نه خیر، هیچ الزامی درش نیست. بنابراین به لحاظ شرعی و قانونی خانواده آقا پسر مادرشون و خودشون و خانواده محترمشون نمیتونن انتظار داشته باشن یا مطالبه جهیزیه بکنن. بله عرض کردم حالا خانواده دختر خانم در یه لطفی میکنن، یا حتی گزارش های رسیده به ما که خیلی اصرار دارن که در مقابل اون مهریه‌ای که حالا مثلا تقبل کرده آقا پسر و خانواده آقا پسر و داماد به تناسب اون مهریه جهیزیه بدن، در حالی که نواز این هیچ ربطی نداره. عزیزان بدونن که هیچ ربطی بین مهریه و جهیزیه نیست و اصلا لازمی نیست که بین اینا تناسب باشه. حالا اگر خانواده آقا پسر مهریه سنگینی رو پذیرفتن، خب اونا اشتباه کردن، اونا نباید این کار رو میکردن، زیر بار مهریه سنگین نباید میرفتن. حالا که رفتن دیگه نباید انتظار داشته باشن که در قبال اون یه جهیزیه خیلی سنگین. از اون طرف هم دختر خانم من دیدم توی پیامک ها تو مقوله جهیزیه، خب ما پیامک زیاد داشتیم، اگه حضرت عالی هم ملاحظه فرمودید که گاهی از پدرهای عزیز دیدم گله ها و شکوه هایی هست از دختر خانم های خوب خودشون، که آی دهنوی شما یه تذکر بدید به دخترهای ما که گاهی خیلی اصرار دارن، توقع جهیزیه های سنگین دارن حتی گاهی مجبور میشیم قرض کنیم، وام بگیریم، کارهای طاقت فرسا برای تأمین این جهیزیه. خب ما به سروران عزیزمون، خانمهای محترم، دخترهای عزیزم عرض میکنیم شما هم اینجور توقعی نداشته باشید، همینطور که خطاب به خانواده آقا عرض کردیم و آقا داماد که اونا نباید واقعا توقع داشته باشن. خب خود شما هم اینجور توقعی نداشته باشید، بالاخره وادار نکنید خانواده محترمتون رو. حالا که اینجوریه، یک لطف واقعا از طرف خانواده دختر خانم دیگه. به نظر من همه این حرفایی که ایشون فرمودن الان، که مادر همسر من اومده مهریه منو، جایزه منو دیده، خب نه دیگه دیدن نداره، دیگه واقعا دیدن نداره، چون ببینید لطفه. حالا بدتر از اون فرمودن که دیدن و فرمودن ناقص هم هست. خب این دیگه یه پیشکشه، ببینید قرار بر اینه که جهیزی پیشکش خانواده دختر خانم باشه، یه اسب پیشکش دیگه، اسب پیشکش که دندوناش نمیشماره. بدتر از اون اینه که بازی جمله فرموده بودن حضرت علی، فرمودید که گفتن که باید کامل بشه تا عروسی کنیم، یعنی اجازه
کامل نکنید اجازه عروسی نداریم،
اجازه عروسی نداریم. خب این دیگه خیلی بده واقعا. به نظر من لطف بزرگواری بفهمن این رو به دیده همون یک هدیه و یک پیشکش در حقیقت ببینن و نذارن که، چون الان این یه مقداری رائحه خوبی نداره، یعنی جوری آدم نگران میشه که نکنه این شروع یک خدای نخواسته دغدغه و یک اختلافی بشه. و به نظر من خود ازدواج عزیزان اونقدر مهمه و ارزش و بها داره که نباید برای اینجور چیزای پیش پا افتاده. حالا جهیزیه درسته، حالا جهیزیه چیز خوبیه، زندگی رو راه میندازه، ولی نه به نظر من اونقدر ارزش نداره که یک زندگی بخواد خراب بشه، دغدغه ایجاد بشه، حالا این دل خانواده دختر خانم چرکی بشه، خدای نخواسته به خاطر برخورد این چنینی. شما من صلاح نمیدونم، بذارید به هر حال یک پیوند مقدسی است، با اینجور چیزا خدشه بهش وارد نشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. از پیش شماره 916 سال دیگری رو از شما میپرسم. گفتن که من و همسرم تصمیم گرفتیم جشن عروسی نگیریم، اما خانواده‌مون مخالفن. شما میگید چیکار کنیم؟ فراوانی این سوال خیلی زیاد بود. یه بار دیگه هم یادم یه مختصری راجع به موضوع صحبت کردم،
همینجوری در بحث ازدواج یادم آخرین مباحثی که دیگه وارد دوران عقد شدیم و مختصری یادمه که این سوال مطرح شده بود، به شکل‌های مختلف هم حتی یادم میاد که مطرح شده بود. ببینید عزیزان، جشن عروسی مستحبه در اسلام، مستحبه و نیکو هست. اولیاء الله هم برای ازدواج خودشون جشن می گرفتن. حضرت آقا رسول گرامی اسلام برای ازدواج فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت آقا امیرالمومنین جشن گرفتن. افزونه بر این جشن ولیمه هم مستعبه. ولیمه چیه؟ همین مهمونی دعوت بکنن و غذایی بدن، اینم مستحبه. و آقا رسول خدا فرمودن که از سنن مرسلینه و ان من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج، اصلا از سنن مرسلین و انبیا سنتشون این بوده. و چقدر روایت های جالب ما در باب همین طعام العرس داریم، غذای عروسی. آقای امام صادق علیه السلام فرمودند طعام العرس تحب فیه رائحه من الجنه، اصلا بوی خوشی از بهشت داره طعام عروسی. بعد صحابه عرض کردن که آه چیه نکته، چرا بوی خوشی از بهشت داره؟ آ فرمودن که خداوند، به امر خداوند یه فرشته میاد مقداری مشک بوی خوش از بهشت میاره و به این غذا میزنه و این غذا بوی بهشتی داره و رائحه خوشی داره. پس ببینید، حالا دختر عزیزم احتمالاً سوال فرموده بودن و فرق نمیکنه، آقای محترم به نظر من از اصلش شما محروم نکنید خودتون رو. البته حالا کیفیتش دیگه بستگی داره به وضعیت اقتصادی شما، موقعیت اجتماعی خانواده محترم شما. اسلام روی کمیتش خیلی حالا تأکید نکرده، بس همون که اصل حالا این ولیمه مستحبه و اون جشن. شما اگر واقعا براتون سخت حالا مثلا جهات اقتصادی اینا، در حد حالا توان خودتون اصلش رو از بین نبرید، حیفه. مگر اینکه حالا چون که در کشور ما بر آداب و رسوم مختلفی هست، ممکنه که این خانم یا آقای محترم بفهمن که آخ ما یه مجلس عقد مفصلی گرفتیم، الان میخوایم وارد عروس بشیم، مفصل ما مجلس عقدی گرفتیم و الان چون عروسیه میخوایم هزینهش رو صرف زندگیمون بکنیم. اگر واقعا چنین چیزی، خیلی کار خوبیه، خیلی خیلی کار خوبیه، به جهت این که اونی که در اسلام مستحب به هم جشن و هم ولیمه یک باره، یعنی هم شواهد تاریخی هم سیره اولیاء الله، خود ازدواج حضرت آقا رسول گرامی اسلام که ازدواج داشتن یه بار جشن و یه بار ولیمه بوده،
ازدواج بیبی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت آقا امیرالمومنین یه جشن و یه ولیمه بوده، ما از این شواهد تاریخی هم استفاده میکنیم، یکی بوده، دوتا نبوده. بنابراین اگر شما الان یه عقد مفصلی گرفتید الان نمیخواید دیگه جشن بگیرید برای عروستون، خیلی کار خوبیه. متاسفانه آقای آرپنایی در کشور ما این مراسم های عروسی و عقد و اینها بر اساس واقعا منطبق با آموزه های دینی ما نیست و اشکال داره. آموزه های دینی ما همونطور که عرض کردم یکیه دیگه، تکرار نداره. ولی متاسفانه الان شما ببینید یه مراسم عقد بسیار مفصلی میگیرن و خیلی پرخرج رو همه رو دعوت میکنن و باز دوباره یک مجلس عروسی بسیار مفصلی، متاسفانه الان اسم نمیبرم کجا، مردم خودشون میدونن، که در بعضی از شهرهای ما و بعضی از مردم متاسفانه حالا دیگه دایرش رو گسترده تر کردن. متاسفانه خیلی واقعا جای شگفتی هستش که روز به روز سخترش میکنن، یه جشن مفصل نامزدی، بعد یه جشن مفصل عقد و یه جشن مفصل عروسی. خب اینا واقعا اسراف زیاده رویه. خوشبختانه در بعضی از استانهای ما حالا بعضی از عزیزان شروع کردن یه به سمت و سوی خیلی خوبی رفتن، منحصرش کردن در یک جشن. حالا بعضیا عقد رو مفصل میگیرن، عروسی رو با یه جشن مختصری، یه شیرینی مختصری، حالا نزدیکان درجه یک، یه سفری حالا مشهد مقدس میرن، زوج جوان برمیگردن و زندگی خودشون رو به میمنت و مبارکی شروع میکنن. بعضیا نه، حالا عقد رو مثلا خیلی دیگه
پروانه خیلی زیاد باشه خیلی ها من دیدم به این رویه عمل میکنن، در شهرهای مختلف عقد رو مختصر میکنن، عروسی رو
حالا اینا میگه بله. حالا استانهای ما و مردم ما متفاوتن و هر دوش هست که عقد مختصر تر میگیرن ولی عروسی رو دیگه حالا جدی میگیرن. خب این خیلی خوبه واقعا، ای کاش ما هم در این سمت و سو بریم و این اسراف ها و این زیاده رویه ها واقعا میدونید لطمه میزنه. اگر واقعا فکر شما عزیز و بزرگوار اینه، این خیلی خوبه و ای کاش که اصلا همه مردم ما کم کم انشالله برن این سمت و سو، چون میدونید واقعا این هزینه ها مخارج اینا عده‌ای هستن آقای آرپنایی، دارن و بعد ککشون هم نمیگزه، مصرف هم میکنن، هزینه هم میکنن و آبم از آب تکون نمیخور. خب دارن الحمدلله، خدا انشالله بیشتر بهشون بده، ولی واقعا تعداد بسیار زیادی ما میدونیم واقعا یه واقعیتیه در جامعه ما ندارن. خب مجبورن برای این مراسم ها قرض کنن، وام بگیرن و بعد اینها کمرشکنه، اینا میاد تو زندگی، این واما به هر حال باید پرداخت بشه، باید برگشت داده بشه. اینه که واقعا زندگی ها رو سخت میکنه. ایرلندی ها یه ضرب المثلی دارن، میگن اگر برای عروسی خود زیاد خرج کنی، مهمانانت را یک شب خوشحال و خودت را یک عمر ناراحت خواهی کرد. یه واقعیتیه، یه شب مردم خوشحال میشن و بعد به هر حال جشنی گرفته میشه میرن و اونی که میمونه با یک دنیا ناراحتی و قسط ها و قرض ها و اینا، این زوج جوان هستن و اینا مشکل درست میکنه. به هر حال ببینید سختی های زندگی آن مشکلات مالی فشار میاره، روی سیستم عصبی اثر میذاره، بعد پرخاشگرش میکنه این آقا رو، ولی بنده خدا بعد حالا با کار طاقت فرسا اضافه کاری ها
اینا کیفیت زندگی رو میاره پایین،
کیفیت زندگی رو میاره پایین. و در حقیقت حالا ببینید نهایت آخرین جمله، اون ازدواجی که ما داریم میگیم مایه آرامش، لتسکنو الیها، میخواد مایه آرامش باشه و آسایش باشه، دقیقا میشه خدای نخواسته یک فرایندی که مشکلات، استرس و اضطراب. من واقعا از خدای بزرگ میخوام، یعنی واقعا خدا آقای امام زمان السلام رو که ما در آستانه میلاد اون عزیز هستیم، به حق ایشون واقعا قسم میدم که خدا رو که به مردم ما یک لطفی بکنه، بیاییم هممون به این سمت و سو این مشکلات و ما اونها رو کمتر کنیم.
درست.
واقعا یک مانع جدی برای ازدواج جوان هاست و یکی از عوامل ازدواج گریزی جوان های ما واقعا همینه. خدا میبینه من بیوفتم توی این وادی، واقعا کمر نمیتونم راست کنم بعدا توی زیر بار مشکلات ما.
بله همینجوره انشالله که این اتفاق بیفته. حالا آقای بهنوی یه ضرب المثل ایرلندی هم گفتید، شاید یه زمینه‌ای باشه برای این سوال من که هم مختصر عرض می‌کنم، انشالله پاسخ مختصر شما هم داشته باشیم. غربی‌ها اصلا خیلی اینجوری نگاه نمی‌کنن به جشن عروسی، خیلی ساده برگزار می‌کنن و حالا برای همه مطلع هستن که اونا به چه صورت برگزار می‌کنن. می‌تونه یه الگوی خوبی باشه به نظر شما تو جامعه ما با فرهنگی که داریم، یعنی می‌تونیم ما به اونا نگاه کنیم و سعی کنیم به اون سمت حرکت کنیم؟
ببینید حالا از جهتی که سادگی داره خوبه، ولی البته نه در اون حد. حالا ببینید دین ما، من بارها عرض کردم خوشبختانه اسلام ما، دین ما عزیزان دین متعادلیه، با افراط و تفریط مخالف. حالا غربیا تقریبا یه جورای تفریط حالا می‌کنن، خب میدونن عزیزان دیگه، میرن کلیسا و پدر مقدس و در حضور کشیش و عقد میشن و بعدم میرن ماه عسل و تمام شد و به این شکل مراسم خانوادگی و نزدیکان بیان و ولیمه و اینا ندارن.
درست.
ولی اسلام میگه نه این و نه اون. ببینید اون مراسم های متعدد، ولی میگه ولیمه مستحب است. چون ببینید خود این ولیمه دادن و این جشن ازدواج گرفتن فوایدی داره. اولا جالب، ما تو روایاتمون داریم که اینو مردم ما ازش غافلن متاسفانه، که ولیمه عروسی یکی از فلسفه و حکمتاش اینه که سهمی هم به مساکین برسه. ولی ظاهرا من گمان میکنم خیلی ها از این غافلن. معمولا نزدیکان دعوت میشن، عیب نداره ها، اصلا نزدیکان همه دعوت بشن، حتی اغنیا نزدیکانی دارید ثروتمندان، پولشون هم از پارو بالا میره، اینا میان استفاده میکنن. اما توی روایاتمون داریم که مساکین هم منع نشن، به هر حال بهره ای هم به مساکین برسه. خب این میتونه یک فایده باشه. خودم که نزدیکان جمع میشن، میان هدیه‌ای میارن، کادوهایی میارن، به هر حال یه حمایت اقتصادی از زوج جوان هست. اصلا همین که به هر حال اطلاع پیدا میکنن که این خانم آقا با هم دیگه ازدواج کردن، حواسشون هست بالاخره گاهی سراغشون رو بگیرن، بالاخره حالی بپرسن، اگر مشکلی داشتن مشکلشون رو ایشالله مرتفع کنن. همین که این محافل عروسی ما ببینید واقعا چقدر جالبه. آقای آرپنایی، دو نفر دوتا داداشن با هم قهرن، دوتا خواهرن قهرن، الان دیگه یه عروسیه همه باید باشن، همین باعث میشه اینا آشتی کنن. خودم که جوونا حضور پیدا میکنن، تشویق برای ازدواج میشن، خودش یه عاملیه. جوونا میان تو محفل عروسی حالا دوستشون، پسر عمش، پسر خالش، برای اینا فایده داره. نه اونی که شما فرمودید بده، از این جهت که سادگی داره قابل قبول، ولی از این جهت که ولیمه نداره، همون چیزی که اسلام میگه چیز مطلوبیه، نمیخوره. بله به فرهنگ ما نمیخوره. و جالبه که خود فکر نمی کنم خانواده‌های ما هم خیلی رغبتی به اون سبک ازدواج داشته
باشه. حتی شاید بعضی جوانای ما که گرایشی هم مثلا داشته باشن به بعضی حالا امورات غربی، تو این زمینه که میرسه نه، خلاص دوباره پای سنت‌ها رو می‌کشن و پایبند هستن که به سنتی شکلش خلاص جشن عروسی برگزار میشه. آید به نظر میرسه اصلا ریشه این اختلاف نگاه هم توی در واقع برگزاری جشن عروسی این باشه که خانواده خیلی جایگاهی نداره. اینجا ما حتی خانواده‌ای که حالا با چند واسطه هم فامیل محسوب میشن، برای ما عزیز و محترم و مرتبط هستیم باشون، اونجا خیلی در واقع اینها اساسی نداره در فرهنگ عامه ما.
بارها عرض کردم که واقعا بنیان خانواده، نه اینکه حالا در همه جا و اینا، اونجا هم هستن کسانی که خانواده براشون مهم، ولی بچه غالب اینه که حالا دیگه خانواده یک بنیان خیلی محکمی نداره و این ارتباط تو فامیلی حالا حداقل عمو و عمه و دایی و خاله و اینا خیلی جایگاهی ندارن.
همینجوری. خیلی متشکرم از شما. از شما عزیزان دعوت میکنم که همچنان بیننده برنامه گلبرگ باشید. بله، در بین پیامکی شما وقتی که نگاه میکنیم بعضی از موانع و مشکلات وجود داره که شاید دیگه باعث میشه ما سخت بتونیم از این مرحله از سوالات بگذاریم. اجازه بدید که من یه سوال دیگه هم مطرح کنم که به عنوان مانع در واقع عروسی شاید بشه تیتر عنوانش رو قرار داد. از پیش شماره 912 و سه شماره آخر 562 فهمدن که میخواییم عروسی کنیم، مادرم اجازه نمیده و حالا مختصرش این میشه که گفته باید زنت رو طلاق بدیم و من میخوام به خاطر اطاعت از مادر و حفظ حرمت مادر این کار رو انجام بدم، با اینکه همسرم رو دوست دارم. نظر شما کار درستیه؟
البته من خیلی بعید میدونم این مادر بی دلیل و مثلا یا حالا به یک علت واهی همچین تقاضایی از پسرشون دارند، چون اگر واقعا چنین چیزی باشه که خیلی قابل قبول واقعا نیست، به جهت که خودشون هم میدونن این مادر عزیز که طلاق یکی از مبغوزترین رفتارهاست و ما بارها اینو عرض کردیم که عرش الهی رو میلرسونه. احتمالا اینجا یه مشکلی من حدس میزنم باید باشه. چه مشکلی؟ مثلا احتمال داره که حالا تنشی جدی مثلا بین مادر ایشون این آقا و عروس خانوم همسر این آقا مثلا پیش اومده که تنش جدی بوده احتمالا، یا حالا ما چون مواردی داریم بر آینده هم راجع به این توضیحات بیشتری انشالله خواهیم داد که اصلا عروس خانم منتخبه احتمالاً مادر شوهر نبودن، چه بس خودشون حالا انتخاب نکردن، حالا پسر به هر حال انتخاب کردن و مادر هم به هر حال اجرای مجبور شدن به هر حال اجازه بدن و رضایت به هر حال بدن، ولی محبتی ظاهرن بهشون ندارن و نمیتونن با این قضیه کنار بیان و دارن چنین الزامی میکنن. خب اگر حتی این باشه، من واقعا صلاح نمیدونم، حتی اگر این باشه، حتی اگر تنشی جدی بین این مادر شوهر و این عروس خانم ایجاد، حتی اگر واقعا منتخبشون نبودن، به هر حال الان دیگه این دو جوان ازدواج کردن، اینا دیگه عقد هم هستن، عقد دائم هم هستن، بعد به هر حال هزینه ای صرف شده، مراسمی گرفته شده، نزدیکان دعوت شدن، بحث آبروی خودش خانواده محترم شما و لطمه ای که پسر خود شما مادر عزیز میخورن و به ویژه این عروس خانم، به هر حال دختر خودتون خانومید، میدونید اون نابود میشه واقعا. لذا واقعا من تقاضا میکنم که از این تقاضاتون و از این اصرارتون دست بردارید، ببخشید. یعنی میخوام بگم که اگر حتی واقعا تنشی بوده، اگر مشکلی بوده، اگر منتقب شما نبودن، شما ببخشید. خب ما دیگه در عرفمون، در فرهنگمون چقدر میگیم که عفو و بخشش از بزرگانه و بزرگا باید ببخشن. شما ببخشید. حالا من به همسر این آقا هم، عروس خانم هم عرض میکنم، اگر شما به هر حال خطایی کردید، جسارتی کردید، برید از دلشون در بیارید، تفقدی کنید، حتی اشکالی نداره عذرخواهی کنید، چه اشکالی داره؟ به هر حال قوام زندگی شما، عذرخواهی واقعا در دین ما، حالا برید ان شاءالله به این مقوله عذرخواهی، ببینید چقدر دستور داریم که عذرخواهی کنید و ثواب میبرید، حتی برای این عذرخواهی برید عذرخواهی کنید. و به این برادر عزیزم عرض میکنم، خود شما میتونید نقشی داشته باشید. من یادم، اگر جناب علی یادتون باشه، در بحثای اوایل فکر میکنم همین بحث مسئله خانوادگی بود که عرض کردم که خود آقا پسر میتونن خیلی مؤثر باشن، این مدیریتی بکنن روابط رو بین مادرشون و عروس خانم، بتونن حتی یادم گفته بودم با دروغ، حتی بله. یکی از موارد جواز دروغ همین مورده، و بیان یه مدیریتی بکنم و بتونن انشالله این مشکل رو حل بکنن. من امیدوارم انشالله به حق آقای امام زمان علیه السلام این اتفاق بیفته، این اتفاق مبارک و میمون بیفته و این مادر عزیز به حرف این برادر کوچکشون گوش بدن و انشالله ببخشن این عروس خانم رو. این اتفاق خیلی خوبی. اما اگر این اتفاق حالا نیفتاد، این نکته مهمه، چون سوال بیشتر این قسمت بود که حالا من میخوام همسرم رو طلاق بدم به خاطر احترام به پدرم، به احترام به مادرم. اینو بدونید، اگر واقعا کار به اینجا رسید و این سرور عزیزم واقعا سوالشون اینه که آیا اینجا از مواردی است که من بعد از مادرم اطاعت بکنم، بعد عرض بکنم که نه، اینجا جای اطاعت از مادر نیست. بر اساس فتاوای مراجع تقلید ما فرمودند کانون خانواده بسیار مهمه و صرف احترام پدر و مادر نمیتونه عاملی باشه که شما به سمت طلاق بدید که در درگاه خداوند مبغوزه. نه خیر، اطاعت از پدر و مادر در صورتی بر فرزند الزام آوره و واجب هست که اولا اطاعت ممکن باشه و بعدا مفسده ای نداشته باشه. این مفسده داره، ولی عرض کردم خدا کنه انشالله به اینجا کار نکشه که این پسر عزیز ما بخوان مقابله کنن و به حرف مادرشون گوش ندن. ایشالا خود این مادر بزرگوار ببخشن، عفو بکنن و مشکل رو حل کنن، اجازه بدن این زوج جوان برن ایشالا سر زندگیشون.
ایشالا متشکرم از شما دهنوی. اگر تلفنی داریم اتا فرمون به من بله من فکر میکنم تلفن داریم. بسیار خوب، خدمت شما شود که آقای دهنوی سوال پرسیدن که حالا بریم سراغ کمی برسیم به خود جشن عروسی، سوالاتی در هولوش مجلس عروسی مطرح کنیم، چون خیلی واقعا پیامک زیاد داشتیم تو این مدت. اصلا قبل از اینکه ما به این بحث برسیم خیلی عزیزان سوال پرسیده بودن، حالا ما بعضی سوالات رو در این ارتباط مطرح میکنم. از پیشمان 913 فهمدن که خواهش میکنم درباره یک مجلس عروسی خوب صحبت کنید. آقای دهنوی خیلی زیاد پرسیدن که آیا اساسا میشه مجلس عروسی بدون گناه برگزار کرد یا نه؟
خب چرا نشه؟ بله قطعا میشه. اتفاقا مجلس عروسی که مورد نظر اسلامه همین مجلس عروسی بدون گناهه، ولی گویا بعضیا باورشون نمیشه. نه میشه که گناه نباشه. اولیاء الله هم مجلس عروسی داشتن، ازدواج داشتن، هیچ گناهی هم اتفاق نمی افتاده و می شود شادی باشه، جشن باشه، شادمانی باشه، کسی که صدای خوبی داره بیاد شعر بخونه در متن اهل بیت، حتی در متن خود زوج جوان در مورد آقا داماد می خونن، شعرهای قشنگ می خونن، لطیفه های مناسب می گن، مهمانان می خندن، شیرینی میخورن، شکلات میخورن، خود این تعامل عرض، خود اینا شادیه دیگه. حالا شادی که شاخ خودم نداره که، شادی همین است. بله میشه واقعا، ما این اتفاق افتاده، محفل عروسی داشتیم، هیچ گناهی هم الحمدلله توش نبوده، شادی هم بوده، همه شادی کردن. و نه، ما خیلی از متدینین کلام بنده خبر دارن که معتقد به این شیوه هستن و گناه نمی کنن، واقعا شدنیه. و ما روایت داریم که ملائکت الله، فرشتگان الهی به مجلس عروسی یک آدم مؤمن میان و با خودشون برکت میارن. خب اگر واقعا در مجلس عروسی گناه باشه، فرشته‌ها دیگه قاعدتا نمیان، و چون فرشته‌ها نمیان، برکت هم با خودشون نمیارن. متاسفانه آقای آرپنایی خیلی همین که فرمودید حضرت عالی پیامک و ایمیل و اینا واقعا زیاد داشتیم، معضلیه، یعنی واقعا یک مشکلیه.
بله.
میدونید حالا خیلی هم تلقیش اینه که این که میگیم عروسی بدون گناه، مثلا منظور اینه که در این محفل عروسی خدای نخواسته شراب مثلا خورده نشه، این گناهه. بعد اختلاط مثلا زن و مرد با یه وضع خیلی بدی و پوشش های نامناسب و رقص و پایکوبی های مختلط و اینا، مثلا تلقیش اینه که گناه همینه ها، نه فقط گناه اینا گناهه واقعا توی محفل عروسی، ولی فقط اینا نیست گناه، مثلا اسراف هم گناهه و خیلی ها شاید ازش غافلن. واقعا چقدر گاهی اسراف هایی میشه، چقدر تالار های آنچنانی، غذاهای آنچنانی، چند نوع غذا چقدر بریز و بپاش، خب اسراف گناهه و متاسفانه این اتفاق میفته. یا حتی فخر فروشی ها، حالا مثلا خدمت شما عرض بکنم که چشم هم چشمی ها، همین زیاده روی هایی که بعد چقدر عقده حالا ایجاد میکنه، واقعا در خیلی ها عقده ایجاد میکنه. حالا ببینی یه نفری مثلا وضع مالیش هم خوبه یا اینجور کارا رو میکنه، اسم میاد حالا کلاس میذاره، میخواد مثلا خودی نشون بده، خب این توجه شاید نداره که به هر حال در بین این مهمانانی که میان همه که هم تیپ خودش نیستن، بالاخره نزدیکان متفاوتن، بیویژه حالا نزدیکان شاید دورتر، اینا امکانات مادیشون کمتره، تمکن مالی پدر این دختر خانم کمتره، این فرد حالا میخواد عروسی کنه، اون آقا پسر جوان حالا میخواد ازدواج بکنه، این وضعیت رو میبینه، اولا که وحشت میکنه، فکر میکنه باید هم عروسیش اینجوری باشه، گذشته از این که عقده ایجاد میشه و واقعا ما شاید واقعا بی تأثیر و بی تقصیر نباشیم در ایجاد این عقده ها. خیلی ها گمان میکنن که مثلا اگر اینجوری بریز به پاش بکنن، این مثلا شخصیتشون میره بالا، کلاسشون میره بالا. من متاسفم یه چیزی رو بگم، این اواخر با حضرت عالی شیراز بودیم، شنیدم که در بعضی از حالا مثلا شاید شهرهای استان، نه عمومیت نداره ولی
بله.
ای کاش اسم نمیبردم، همینجوری برام نبود اسم ببرم، ولی که مثلا عروس خانم رو صبح میبرن برای آرایش به یکی از کشورهای عربی و بعد عصر این خانم رو برمیگردن، این با هواپیما میره و اونجا بعد آرایشش میکنه و برمیگردن. خب ما باید بگیم یعنی تو کشور خودمون آرایشگر نیست؟ هست، یعنی قطعا ممکنه اون عروس خانم رو خیلی آرایشگر ایرانی هم خیلی بهتر از اونجا درستش کنه.
بله.
ولی میدونید بحث این اف اومدن و کلاس گذاشتن و این که مثلا حالا تبختر و نشانه شخصیت و اینا، ولی به نظر من واقعا عرض میکنم اینا رو نشانه شخصیت که نمیدانم، بلکه گمان میکنم اینا اصلا نشانه چاله های شخصیتی باشه.
بله.
یعنی این بنده خدا ببینید چاله شخصیتی داره، این یه چاله داره و میخواد اینجوری پرش کنه. وگرنه اگر واقعا ما شخصیت داشته باشیم، خب چرا با این کارا؟ یه ازدواج منطقی عقلانی، بله شما پول داری، خب یه مقدار خرج مسکین ها بکن، به کسانی که 5 تا دختر خانم برو جایزه براشون تهیه کن، اینجوری به ثواب برسی، نشانه شخصیت نیست. حتی گاهی واقعا ممکنه گناهان در این حد هم نباشه، خود سر و صدایی که واقعا توی این محافل عروسی هست، مزاحمت برای دیگران، حالا بعدش که راه میفتن توی خیابون و راهبندون ها و بله حضرت عالی یادتونه ما 2-3 شب قبل که زنجان بودیم برمیگشتیم در همین اتوبان قزوین که به کرج گمان میکنم اینجا بود که گیر افتادیم پشت ماشین عروس،
از باور بود بخشش واقعا بله. استرس زیادی با آدم وارد
میکنه. حالا غیر از اون حضرت علی یادتونه آمبولانسی که پشت سر میومد
بله.
و آژیر میکشید و راه نداشت بره، این خیلی منو متاثر کرد. خب الان یه بیماری توی این آمبولانس، این داره چه بسا خدای نخواسته در آستانه وفاته و این باید برسه به بیمارستان، باید برسه، ولی اجازه نمیدادن.
چند دقیقه کاملا پشت این ترافیک گیر کرده،
کاملا این آمبولانس گیر
راه
کرد،
راه به جایی نداشت.
خب اینا چیه؟ ببینید من میخوام بگم که ما اینجوری ازدواج میکنیم، حالا جالبه بعد از خدا انتظار داریم برکت، آسایش، آرامش، بابا نمیشه. یعنی با اینجور ازدواجی من گمان نمی کنم و برکت و آسایش داشته.
حالا دیگه من ببخشید یه جمله عرض کنم، چون یه اتفاق خوبی بعد از اون افتاد، دیشب یا پریشب بود که توی یکی از خیابان‌های تهران من باز یه کاروان عروسی دیدم که خیلی اتفاقا مفصل و طولانی بود و همه عزیزان رعایت کرده بودن، یک لاین رو کاملا خالی گذاشته بودن. باور کن من خودم وقتی که از جفت براشون آرزوی سعادت و سلامت و اینا هم اصلا خودم دچار انبساط روی شدم که بالاخره ما فکر کنم که این ضرورت داره که همه ما این موضوع رو درک کنیم و به این فهم برسیم که ما حق نداریم به خاطر شادی های خودمون زحمت و مزاحمت برای دیگران بکشیم. به قول شما یه گناه و گناه بزرگی هم هست.
ببینید این کسی که الان اونجا مونده، حالا یکی هست عجله نداره، ولی یکی هست اصلا چه بسا اتفاقی برای فرزندش افتاده، او به او خبر دادن میخوان برسه به فرزندش کمک کنه، نمیرسه و نفرین میکنه.
همینجوره
عزیزان، غفلت نکنیم از این نفرین ها. به خدا این نفرین ها اثرگذاره. خب فرنگ سازی کنیم بیایم این گناه ها، اینا همه گناهه. من عرض میکنم این که گناهه و اینا رو بعد از بین برد. بله، جواب سوال این عزیز در یک کلام می شود ما مجلس عروسی بدون گناه داشته باشیم.
حتی آیدن در موضوع همین الان مطلبی که ما گفتیم، بس مثلا راه بند آوردن و اینها شاید فقط در عروس دوما در نمیگرده، اما ثمرش به قول شما نفرینی که مردم میکنن، ناراحتی که حالا بالاخره شاید کمتر کسی، مگر اینکه در شرط خیلی استرار به قول شما باشه، ممکنه مثلا خدای نکرده نفرین کنه این دو عزیز رو، اما به هر حال این هم ممکنه و همین که بالاخره حداقل از اون دعای خیر مردم محروم نمیشن. بله اگر این نکته رعایت کنن. ولی حالا عرضم اینه، با وجود این که به همه مهمانان برمیگرده، مثلا آقا داماد یا خانوادهشون و خانواده عروس خانم میتونن این موضوع خیلی قشنگ مدیریت کنن، بخوان از مردم قبل از حرکت کاروان ها و قطعا اگه این خواسته مطرح بشه حتما همه عزیزان رعایت میکنن. به حال متشکرم آقای دهنوی از توضیحات مبسوطشون. یه سری وقت فرمان میذاریم برمیگردیم و سوال جدیدی رو مطرح میکنیم. بله، 20339 پل ارتباطی پیامکی برنامه گلبرگ هست. من تقاضا میکنم در موضوع مواردی که بحث میشه در برنامه با ما هم فکری بفرمایید. عزیزان علاوه بر اینکه سوالاتشون رو با ما در میون میگذارن، میتونن نظرات خودشون رو هم با ما در میون بگذارن یا حتی عبارات و جملاتی که فکر میکنن میتونه مفید باشه به بحث ما کمک میکنن، اینها رو برای ما بفرستید. من خودم در واقع مدتی بود تون فکر بودم که از بین پیامک‌های شما بخشایی رو انتخاب کنم و در لابلای بحث‌ها از فرمایشات خود شما استفاده کنم. مستلزم این هستیم مطلب که شما ما رو همراهی بفرمایید و به 20339 ارسال پیامک داشته باشید، نه فقط در جهت طرح سوال، بلکه در راستای همفکری و پیشنهاد و انتقاد نسبت به مباحثی که در برنامه مطرح میشه. در مورد همه اجزای برنامه هم میتونید صحبت بفرمایید، بحث‌های کارشناسی، مجری، شرایط برنامه، نوع گفتگو، نحوه سوالات، همه این موضوعات موضوعاتیه که اگر شما ما رو هم فکر بفرمایید حتما انشالله اگر هم خوب باشه قابلیت اینو داره که بهتر بشه. اما خدمتتون عرض کنم که یه نکته هم عرض کنم، لطفاً عزیزان پیامک‌هاشون رو با فونت و قلم فارسی ارسال کنن. چند هفته ایست که بنده این نکته رو تذکر میدم، دیگه عملاً فرصت این رو نداریم که بخوایم پیامک‌هایی که با حروف انگلیسی نوشته میشه رو بخونیم، چون واقعاً زمان بر هست و کار خیلی سختی هست، هم چشم رو آزار میده و هم وقت رو خیلی تلف میکنه. ولی همه پیامک‌هایی که به زبان فارسی و با ارزمین است که با فونت و قلم فارسی ارسال میشه، حداقل در طول این مدت خدا توفیق بده تقریبا همه اونها رو دیدیم. حتی خاطرم هست که آقای دهنوی عزیزی گفته بودن که آقای مجری شما که میگید ما همه پیامک ها رو دیدیم، لطفاً به آقای دهنوی بگید که برای ما دعا کنن. ما در آستانه حالا این نشونه رو عرض کردم که بگم بله واقعا این گونه هست، یعنی سعی میکنیم که همه پیامک ها رو انشالله حداقل یک بار بخوانیم. 20339 این پول ارتباطی رو لطفاً در ذهن بسپارید. در بین فرمایشات شما گاهی اشاراتی است به حرفایی که در تداول عامه وجود داره و بر سر زبان هاست، برخی ضرب المثل است و برخیش برآمد از بعضی داستان ها. مثلا آقای دهنوی این سوال که درسته که میگن باید گربه رو دم حجله کشت؟
بله معروفه که گربه رو باید دم حجله سر برید.
بله
والا این که یک فکر میکنم شعار خیلی جاهلی باشه و منطق جاهلی، من قطعا اینجوری نیست. ببینید این که گربه رو دم حجله کش، حالا چیه منظورشون؟ منظورشون اینه که اما به هر حال بعد از دیگه حالا مراسم عروسی و اینا که وقتی خانم آقا به هر حال میخوان زندگی مشترک خودشون از همون به هر حال روز اول و شب اول شروع کنن، آقا یه رفتار مثلا خشنی داشته باشن، منظور ظاهرا اینه که یه رفتار خشنی داشته باشن، یه زهره چشمی از این عروس خانم بگیرن که این خانم حساب کار خودشون رو دیگه تا آخر عمر بکنن. لذا گربه رو دم هجده باز سر برید، منظور اینه. خب نه، این قطعا یه فکر جاهلی و یک منطق جاهلی هست. ما با تمام آموزه‌های دینی ما، آموزه‌های قرآنی ما، آموزه‌های روایی ما منافات داره. اولا که اصلا با قرآن ما مخالفت داره. ما آیه 19 سوره مبارکه نساء رو شما ببینید، خداوند فرموده و عاشروهن بالمعروف، شما اصلا با زنانتون به معروف معاشرت کنید، یعنی برخورد نیک باشون بکنید. یه شما آداب مثلا من ورود به زندگی مشترک رو ببینید، این آداب زفاف و حجله و ورود به زندگی زناشویی که یک دنیای حالا چقدر کتاب در همین زمینه نوشته شده که ای کاش من بتونم ان شاءالله در آینده حداقل یک کتابی رو در همین زمینه معرفی کنم، چون ما خیلی نمیتونیم وارد این جزئیات و آداب و رسوم ورود به زندگی مشترک بشیم. ولی حالا اون چیزاییش که میشه تو رسانه گفت، مثلا ما داریم که برای ورود به زندگی مشترک تکبیر بگن این زوج جوان، بگن الله اکبر، یعنی خدا رو به بزرگی یاد کنن. خب ببینید وقتی دستور دادن که شما خدا رو به بزرگی یاد کنید، مردی که خدا رو به بزرگی داره یاد میکنه میاد گربه دم هجده سر ببره، و اینکه قاعدتا این کارو نمیکنه. یا فرمودن که دو رکعت نماز بخونن خانم آقا، دو رکعت نماز بخونن. خب کسی که دو رکعت نماز میخونه میاد خشونت همون شروع زندگیش به کار ببره. یا حالا جالبه، بعد از این نماز فرمودن یه دعایی بخونید، آقا یعنی بخونن، خیلی واقعا این دعا عاطفیه، که فرمودن بگید اللهم ارزقنی الفتها و ودها، خدایا الفت این زن رو و محبت این و حتی ود یه چیزی بیشت از حب و محبت او رو و عشق او رو به من ارزانی کن. یعنی اصلا داره دعا میکنه در شب اول عروسیش، بعد از اینکه دو رکعت نماز میخونه به درگاه خدا راز و نیاز میکنه، یک ارتباط معنوی برقرار میکنه، این الان دیگه یک واقعا تکه نور شده. این دیگه نمیاد گربه دم هجله به سر ببره، این دیگه نمیاد خوشونت به خرج بده، ببینه که داره میگه خدای اللهم ارزقنی الفتها و ودها، خدای الفت او رو و ود او رو، محبت او رو به من ارزانی بده. و البته ادامه یه دعا که حالا ایشالا در فرصت این دعا رو کامل عرض بکنم، یا اگرم نتونیم چون نمیخوایم وارد این جزئیات به هر حال آداب این چنینی بشیم، انشالله اگر این مباحث بعدن کتاب شد توی کتاب خواهد اومد که راحت تر عزیزان بتونن بخونن استفاده بکنن. یا مثلا باز دستور داریم برای همین شب زفاف و ورود به زندگی زناشویی که دعا کنه آقا و بگه که اللهم به امانتک اخذتها، خدای من امانتی رو از تو گرفتم، یعنی این زنش رو بگه امانت الهی، خیلی مهمه، خدای من او رو به عنوان امانت از تو گرفتم. و ما روایت داریم، چقدر روایت تو این زمینه داریم که زن اصلا امانته، اصلا امانت الهیه که خداوند به مرد داده. و حتی من یه روایت دیدم حضرت آقا رسول خدا فرمودن که زن تو امانت خدا در دست توست، نفرین بر کسی که بر امانت خدا خیانت میکنه. حتی نفرین کردن حضرت آقا و یه امانت، من گمان نمیکنم که کسی که حالا میخواد امانت دار باشه بیاد قشقرق را بندازه، رفتارهای خشنی از خودش بروز بده و گربه را دم هجده سر ببره. ببینید آیه آرپنای همه این آداب، حالا اینا دو سه مورد بود من عرض کنم، عرض میکنم این مدار واقعا دستم بسته است که بخوام همه آداب ورود به زندگی مشترک را عرض بکنم، ولی مجموعه اینا را آدم همه رو که نگاه میکنه کنار هم میذاره میبینه که هدف خداوند و هدف دین و اولیاء الله اینه که شب زفاف و شب آغازین عروسی و ازدواج زن و مرد یه شب آرامی باشه، میدونید، آرامش باشه، استرس ها از بین بره، استرابا از بین بره. ببینید وقتی این خانم میبینه مردش داره میگه الله اکبر، خدا بزرگه، وای میسته به نماز، به درگاه خدا نماز میگذاره، بعد دعا میکنه و اینجور جمله ها رو هم به کار میبره، این آروم میگیره این خانم. و چقدر ما مشکل استرس و استراب زوجها رو بیشه خانمها رو ما داریم در بحث ازدواج اینا. ببینید اینا همه میخواد استرس ها رو کم کنه، حالا ما بیام گربه دم هجله ببریم سر ببریم که استراب ایجاد کنیم و استرس ایجاد کنیم، قطعا این فکر جاهله و یک منطق غلطیست که انشالله در کشور ما خیلی این حالا بروز نداره. حالا از باب این که حالا ممکنه بعضی ها چنین چیزی تو ذهنشون باشه عرض میکنیم اشتباهه.
خدمت شما شاید که حالا این هم یه جمله اول راجع به استرس عرض کنم، بعد در مورد همین گربر و دم هجله کشتن یه مطلب دیگه دارم خدمتون. این در مورد این استرس خود حالا بعد میخوام بگردم به اون بحث جشن عروس این، حالا خیلی از اون بحث گناه که مفصل صحبت کردیم. اصلا آقای بهنوی نحوه برگزاری مراسم عروسی خیلی جاها متاسفانه خیلی وقتا یه جوریه که این در واقع نهایت استرس رو وارد میکنه، خصوصا به عروس خانم و بعد از ایشون نفر دوم به آقا داماد
و
خانواده‌هاشون. یعنی جوری که انگاری اینو منتظرن که این بیاد فقط بگذره و راحت بشن،
یعنی باعث کوهی،
بله دقیقاً مثل
کوهی از رو دوششون برداشته بشه. حتی مکرر من دیدم مادر عروس و پدر عروس میگن که ما اصلا شام نخوردیم. بله. شام نمیخورن خودشون تفلکیه، شام نمیخورن. بله. از گلوشون پایین نمیره. اونقدر اینا استرس دارن. و بعد ممکنه حالا چون که این تبرک این تعامل عرصه. بله. دیگه. بله. مثلا وردارن بعد ببرن خودشون، بعد حالا حتی یکی دو روز بذارن تو فریزر مثلا میمونه، بعد یه ذره ای خیالشون راحت شه و بعد بیان بخورن و بعد بگن چقدر خوبه. ببین حتی شام واقعا نمیتونن بخورن.
بله. حالا بماند که این شام رو یه وقتایی باز بعضی از شهرها متاسفانه مثلا ساعت 1 شب 2 شب تازه نوبت مثلا شام دادن. از مثلا این عرف آدم تعجب میکنه. بله. برای چی شکل گرفته اصلا؟ بله. برای چی اتفاق داره میفته؟
و همش همینطور که حضرت فرمودید استرس. حالا جالبه من یه چیز دیگه اضافه کنم. جالبه ببینید دین ما چقدر دین قشنگ و خوبیه، چقدر زیبا میبینه، با اینکه اینجور جاها میگه که زیاده روی نکنید اینا، اما میگه که هجله رو تزیین کنید. حتی ما داشتیم در آداب حتی پیامبران ایشین، عبدالله، آمنه و همه اینا تو سیره تاریخی ما هست، حتی حضرت آقا امیرالمومنین فاطمه زهرا سلام الله علیها که آقا فرمودن هجله رو تزیین کنید، ببینید زیباش کنید، تزیین کنید، گل بیارید، همه برای همین آرامشه. ببینید این آرامشه. ولی ما متاسفانه همش رفتارهامون در جهت ایجاد استرس و استرابه.
بله متشکرم از شما. حالا در مورد این که میگن گربه رو دمش باید کش، شاید به این علت اصلا این در تداول عام جا افتاده، در بیان مردم افتاده، بحث اثبات اقتدار مرده. یعنی چون مردها نیاز دارن به این که بالاخره بار هم شما اشاره کردید در برنامه هم فهمید بینندگان هم حتما حضور ذهن دارن، شاید به خاطر اینه که مرد اقتدارش رو تثبیت کنه. جاش اونجاست واقعا؟
نه اصلا راه تثبیت اقتدار که این نیست. بعدم گذشته از این که اقتدار با قلدری خیلی فرق میکنه. این گربه دم هجده سر بریدن قلدریه، این قلچماقیه. نه اقتدار اونقدر محبت و مهربانی دارن ولی در این حال مقتدرن. اولیای خدا اینجوری بودن، رهبران سیاسی مذهبی ما در این حال که مقتدر بودن توی خونه ولی بسیار هم مهربون بودن، عطوف بودن. نه نه این اصلا معناش این نیست واقعا. اثبات اقتدار حالا راهی دیگه ای داره که من عرض میکنم که البته اثبات اقتدار مرد بیشتر به دست زنه. حالا این هم جالبه که
کنم. اگر شاید رفتار خانم هم تو این زمینه یعنی درک بکنن این نیاز مرد رو، حتما این قبیل مشکلات هم کمتر میشه در جامعه.
همینجوره. یعنی ببینید اگر حتی واقعا در دوران عقد، تو الان بحث گربه رو دم هجله میبرن دیگه، عقد که هجله ای در کار نبوده، شاید واقعا خانومی دوران عقد اثبات نکنه، اجازه نده مردش اقتدارش رو تثبیت کنه. ببینید اجازه به مردش نده. ممکنه بله او کم کم کشیده بشه به این سمت، تو نباید این کارو بکنه ها. ولی همینطور که فرمودید واقعا دست خانومم هست که آیا در دوران عقدم اجازه داده او اقتدارش رو تثبیت کنه. حالا وارد زندگی مشترک میشن، آیا اجازه میده؟ من برای بحث اثبات اقتدار خیلی حرف دارم. یعنی اونقدر ما نکته در این قضیه داریم و واقعا من آقای آرپنایی رسیدم ما حاصل شاید تمام مباحث بعدی ما از انشاءالله هفته بعد که شروعی خواهیم کرد و از اتالی سوال تنظیم فرمودید که میفرمایید ما حاصل واقعا همه مباحث من این خواهد بود که زن بذاره مرد اقتدارش رو تثبیت کنه و مرد به همسرش محبت کنه. این اگر این دوتا نکته ما حاصلش اینا، حالا ظرافت کاری زیاد داره، اما اگر زن اجازه بده مردش اقتدارش رو تثبیت کنه و مردم به زنش محبت کنه، عطوفت داشته باشه، بگه دوست دارم، بسیار از مشکلات زندگی حل میشه و زندگی بسیار خوب خواهند داشت.
خیلی متشکرم آقای بهنوی. این شاید حسن ختام بحث امروز ما بود و یه حسن آغازی برای بحثی که انشالله از هفته آینده دیگه بنده قول میدم که حتما وارد سوالات چون بحث عروسی قدر طول کشید، چند تا سوال بود و واقعا باید میپرسیدیم چون به حال موضوع جشن عروسی موضوع مهمی است، اثرات زیادی داره در زندگی زوجهای جوان که امروز در این قلهوش فایده همین صحبت کردیم. استاد خیلی متشکرم از شما، ممنونم از وقتی که گذاشتین و شما رو به خدا میسپاریم و از شما بینندگان عزیز هم دعوت میکنم که در طول هفتم با برنامه خودتون برنامه گلبرگ در ارتباط باشه. درس کردم 20339 شماره پیامک برنامه در طول هفتم در خدمت شما عزیزان خواهد بود و شما میتونید از طریق این پل ارتباطی با ما نظرات خودتون رو در میون بگذارید. مجدد عید نیمه شعبان و خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت شاد باش عرض میکنم، بر همه تون مبارک باشه. التماس دعا. خدا نگهدار.
ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تویی، گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر زاویر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو. آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.